شنونده های گرامی سلام، شام پنجشنبه همه شما بخیر. ساعت 7:30 به وقت افغانستان و 11 قبل از ظهر به وقت واشنگتن دی سی است. من قدیر مشرف هستم و شما باز ما را از رادیو آشنا صدای امریکا روی موج 100.5 اف ام و 12.96 میدیم میشنوین. نخست در خط خبرها از میرویس رحمانی.
رد اتهامات ملیشه سازی توسط جنرال دوستم، کشته شدن 43 تندرو در مرز افغانستان و پاکستان و هشدار ملل متحد در مورد وقوع قحطی در یمن.
امروز 29 حسد سال 1394 خورشیدی است که برابر میشه با 20 اگست سال 2015 میلادی. در برنامه امشب بر علاوه گزارش های از نقاط مختلف جهان، مطلب در مورد افشای پیشنویس موافقت نامه فرعی میان ایران و اداره انرژی اتمی ملل متحد داریم که شنیدن این گزارش ها را همراه با آهنگ زیبای فراموش نکنید. با ما باشن. پیش از همه تفصیل خبرها از میرویس رحمانی و احد عزیزاده.
سلام شنوندگان عزیز. جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول رئیس جمهور افغانستان، اتهامات ملیشه سازی علیه خود را شدیداً رد کرد. جزئیات بیشتر در این مورد را از میرویس بیژن خبرنگار رادیو آشنا صدای آمریکا میشنویم که با تازگی از ولسوالی غرماچه ولایت فاریاب برگشته و همین اکنون از طریق تماس تلفنی با ماست. بله؟
بله.
آقای میرویس صدای میشنویم؟ صدای ما دارین؟ آقای میرویس صدای ما دارین؟
ما صدای تنه دارم جناب رحمانی.
بفرمایین، راجع به اظهارات معاون اول رئیس جمهور در مورد رد اتهامات ملیشه سازی به شنونده ها معلومات بدین.
جنرال عبدالرشید دوستم، معاون نخست ریاست جمهوری، میگوید که او برای ثابت ساختن ای که دست پاکستان در جنگ شمال افغانستان دخیل است کار آغاز کرده و هدفش در عملیات شمال فقط توانسته همکاری و روحیه‌ای قوت‌ها و نیروهای امنیتی است، بلکه ملیشه سازی نیست. او در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا در ولسوالی غرماج فاریاب گفت:
ما باز میگم این در دنیا میگه افغانستان ثابت میسازم. دوستم ملیشه میسازه یا اردو میسازه؟ دوستم ملیشه میسازه یا پولیس تقویه میکنه؟ این منجا حداقل کمی از 2000 نفر اضافه تشکیلات کمبود داره. اینا را جایش تعلیم میتم، تربیه میتم، خوب لباس عسکری را بپوشه، یک تعدادش تنظیم شوه از سرحدی، یک تعدادش تنظیم شوه با قطعه خاص وزارت داخله، اینجا 400 نفری تشکیل داره، یک نفرم پیلن نداره.
آقای بیژن، قسمی که قبلا هم گفتم شما به تازگی از ولسوالی غرماچ فاریاب برگشتین، وضعیت امنیتی چیگونه بود در اونجا و مورال نیروهای امنیتی از چی قرار بود؟
تشکر جنرال دوستان. معاون اولی ریاست جمهوری با دو فرد پرقدرت دیگه در شمال، جنرال تا محمد نور و محمد محقق، طرح پاکسازی مخالفین مسلح در شمال روی دست گرفته. جنرال دوستان احمدیش نیروهای ویژه با خود نداره، بلکه با هماهنگی بین نیروها پلیس اردو و امنیتی و قطعه خاص پلیس تلاش داره تا ساحات را که در جریان 4 سال به دست طالبان بود اطراف ولسوالی های فاریاب پاکسازی بکنه، که این عملیات تا ولسوالی غرماچ صورت گرفته و همکنون ولسوالی غرماچ و ساحات اطرافش به دست نیروهای امنیتی است، جایی که 4 سال پیش عملا طالبان وجود حکومت میکرد و مردم پیروی حکومت طالبان بود، همکنون در تحت کنترل نیروهای امنیتی است. اما نگرانی عمده که در این ساحات وجود داره مردم میگه که در صورت برگشت دوباره جنرال دوستم به کابل یا هم برگرداندن جغرافی های عملیات پاکسازی به دیگر ولایات، احتمال داره که دوباره طالبان در این ساحات نفوذ بکنه. اما جنرال دوستم میگه که با تشکیل نیروهای خیزش مردمی در ساحات بتانه این عملیات به کامیابی برسانه. بدبختانه در دیداری که ما با مردم و نیروهای امنیتی در ولسوالی غرماچ داشتم، هنوزم روحیه همکاری با مردم، با نیروهای امنیتی از سوی مردم ضعیف است و طالبان با فشار آوردن بالای مردم، اونا را از همکاری با نیروهای امنیتی باز می‌داره و همچنان نیروهای اردو در این ساحه با امکانات کمتر، با تشکیلات کمتر به جنگ ادامه میتن. ساحات را که طالبا عملا سلاح‌ها و تجهیزات را داره که اردو بیشتر با اون مشابه است و با این مشکلات از قبیل خوراک و پوشاک هم نگرانی ها و شکایت هم دارن. ولی جنرال دوستو مشدار میتن و میه که با تشکیل فشای مردمی تلاش داره تا امنیت در این ساحات تامین بکنه.
میرویس بیژن، به عنوان سوال آخر اگر بسیار کوتاه برای شنونده های ما بگوین که گزارش هایی از تسلیم شدن حدود 1000 مخالف دولت نشر شده، در این مورد چیزی گفتنی دارین؟
در صحبت هایی که با جنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری داشتیم، قرار است که یک گروه 1000 نفری از طالبا که در ساحات از ولسوالی های غرماج با دولت جنگ داشتن دست از جنگ بکشن و با گذاشتن سلاح هایشان به زمین بروند صلح پیوندن. اما تا هنوز این موضوع به صورت رسمی گسل نشده، به معنای ازی است که هنوز هم فشارها و تهدیدهای وجود داره که تا مانع آمدن این گروه 1000 نفری شود. 1000 نفر با امکانات و موتورسیکل هایی که طالبان در اختیار روز قرار دادن، قرار است که با جنرال دوستم تعهد همکاری بدن، ولی تا هنوز این موضوع صورت نگرفته.
بله.
و جنرال دوستم به خاطر پیوستن این گروه به ولایت سرپل در شمال افغانستان سفر کرده.
ممنون و سپاس میرویس بیژن.
جوزجان یکی از مناطق نامن است.
بله، با سپاس فراوان از میرویس بیژن، خبرنگار محلی رادیو آشنا صدای امریکا.
برنامه غذایی جهان میگوید که 30% جمعیت افغانستان نیاز به کمک های غذایی دارند. برنامه غذایی جهان می افزاید که کمبود شدید منابع پولی سبب شده که تا آن برنامه نتواند به بیش از 3 میلیون افغان کمک های مستقیم غذایی را در جریان زمستان امسال فراهم سازد. همین اکنون وحید الله امانی، سخنگوی برنامه غذایی جهان در افغانستان را از طریق تلفن با خود داریم. آقای امانی، از تشکر از تشریف آوری شما در برنامه. صدای مرا میشنوین؟
بله میشنوم، تشکر.
دلیل کمبود منابع مالی برنامه غذایی در جهان در افغانستان چی است؟ میتونین به طور کوتاه بگوین؟
تشکر. طوری که شما گفتین، ما میخواییم یک چیز را اصلاح بکنیم که در طول زمستان ما بر 3 میلیون تنها در طول زمستان نیست که ما پلان کردیم. این 3.4 میلیونی که هستی در طول سال 2015 که از اوائل سال شروع تا به ختم سال است پلان کردیم. البته پروگرام های زمستانی خود هم مثلا می داشته باشیم.
بله.
دلیل کمبود منابع اما سالا اگر من واضح بسازم، ما پلان های خود می داشته باشیم. اما طبق همون پلان های خود از کسایی که پروگرام های ما را از کمپنی ها گرفته تا دولت ها تا اشخاص و افراد پروگرام های ما را تنظیم میکنن. البته یک چیز باید واضح کنیم که تمام پروگرام های ما به شکل داوطلبانه از طرف افراد، کمپنی ها و اشخاص و دولت ها و افراد تنظیم میشه. یک پلان با اینا شریک میسازیم و مثلا برای پلان های خود گوش میکنیم که منابع را در احساس ما قرار بگیرن. بدبختانه امسال خصوصا در ربع آخر سال با کمبود شدید بودجه مواجه هستیم، طوری که شما پیشتر ذکر کردیم. و نگرانی ما از این که اگر منابع در دسترس ما قرار نگیرن، با سه وقت و با زودترین فرصت ما با دشواری های بیشتری مواجه خواهیم شد. خصوصا در فصل زمستانی که پیش رو داریم و مردم نیازمند در مناطق دوردست کرای وصلتیشان با اولین برفباری مسدود میشن، اونا با در طول زمستان با کمبود مواد خوراکی مواجه خواهد بود.
بله، با وجودی که شما در برنامه آینده با هم هستیم و صحبت طولانی تر خواهد کنیم، فقط کوتاه حال ما میخوام اگر شما بگوین که ارقام سال گذشته در این مورد چقدر بوده؟ این تفاوت بسیار زیاده. سال گذشته چقدر مردم با کمبود مواد غذایی ضرورت داشتن و حال امسال به 3.4 میلیون رسیده؟
نه، این 3.4 میلیون نفر که از این پلان پروگرام غذای جهان یا WFP بوده امسال که برای این تعداد مردم ما کمک های مواد غذایی و شکل مستقیم برسانیم و توزیع کنیم. در مجموع 7.6 میلیون شما قبلا گفتیم ارقامی است که اداره احصای مرکزی افغانستان به کمک نهادهای ملل متحد به شمول WFP و پروگرام غذای جهان و دیگر ادارات دولت و این جوها که در بخش کار میکنن ابتدام سروی و ارزیابی که صورت گرفته در قام اتفال بزشته در ماه فبروری 2014 نشد کرده و تعانید آخرین ارقام که در بسیار سما قرار دارد اینمی اقام از سبینا در اینمی ارقام ما پروگراما و فعالیت های خود عیار می سازیم.
بسیار تشکر.
بله. اما مساله برای یک تعداد مردم تو نظر به متوان و امکانات خود ما پلان میکنیم که امسال 3.4 میلیون نفر است.
بسیار تشکر آقای امونی. البته توضیحات بیشتر در برنامه گفت و شنود که با ما هستین به طور مفصل صحبت خواهد کردیم. شرکتتان تشکر بازم.
و اکنون توجه کنید به خلاصه چند خبر. اردوی پاکستان میگوید که در اثر حملات هوایی نیروهای آن کشور بر یک منطقه قبایل در شمال غرب آن کشور در نزدیکی مرز با افغانستان 43 تندرو کشته شده است.
مقامات تایلندی میگویند که در بمبگذاری مرگبار اخیر در یکی از اماکن مذهبی بنکاک کدام گروه بین المللی دهشت افغانی دست ندارد.
و ملل متحد از وقوع احتمالی قحطی در یمن هشدار داده، گفت که میزان درد و رنج ناشی از جنگ در آن کشور دور از فهم و درک است. پایان خبرها.
صدای آمریکا، آشنای شما.
خب شنونده های گرامی، شما خبرها را شنیدن. این خبرها را در صفحه فیسبوک صدای امریکا هم خوانده میتونن، facebook.com/voadari آدرس فیسبوک دری صدای امریکا است. میپردازیم به گزارش هایی که در این برنامه نیم ساعته بر شما گرده هم آوردیم. یک پیشنویس موافقتنامه فرعی معامله هسته‌ای ایران میان اداره انرژی اتمی ملل متحد و تهران به ایران اجازه خواهد داد تا با استفاده از مفتشین ایرانی در مورد تأسیسات اتمی پارچین تحقیق کند.
IAEA is comfortable with arrangements which are unique to the agency's investigation of Iran's historical activities. When it comes to monitoring,
جان کربی سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده در حالی که با محتوای پیشنویس آشنایی داشت، نخواست مستقیما درباره ادعاهایی که در اسناد پیشنویس مشاهده میشه صحبت کنه، اما افزود که اداره انرژی اتمی ملل متحد با توافقنامه‌ای که به ذات خود در خصوص تحقیقات آن اداره درباره فعالیت‌های تاریخی ایران صورت گرفته، مشکل ندارد. آقای کربی میگوید زمانی که حرف نظارت بر رفتار آینده ایران به میان میآید، اداره اتمی بین المللی ملل متحد به گونه جداگانه قوی ترین رژیم بازرسی صلح‌آمیز را ایجاد کرده تا اطمینان حاصل کند که برنامه فعلی هسته ای ایران به گونه استثنایی صلح‌آمیز بوده و مسئله ای که هدف اصلی و فراگیری برنامه عملی مشترک جامعه را تشکیل میده. کربی تصریح کرد که توافقنامه محرمانه میان ایران و اداره بین المللی انرژی اتمی ملل متحد یک روال معمول با سایر کشورها می باشد.
What the deal has endorsed is ensuring that through the IAEA that past military dimensions of their
و میگوید آنچه را که این معامله از آن حمایت میکند، کسب اطمینان از ابعاد پیشین نظامی برنامه هسته‌ای ایران است که به ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته‌ای آن کشور از جانب اداره بین‌المللی اتمی ملل متحد رسیدگی صورت گرفته است. آن چیزی است که کشورهای 5+1 از آن حمایت کردند. آقای کربی میگوید یک بار دیگر به اجزای اسناد رجوع نمی‌کنیم، اما واضح است که اداره بین‌المللی اتمی رضایت دارد به ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته‌ای ایران به اندازه کافی رسیدگی صورت گرفته و این هدف آنان را تشکیل می‌دهد و بخشی از راهکار آینده می‌باشد. اداره اوباما روز چهارشنبه در مورد برنامه‌های تکنیکی اداره بین‌المللی انرژی اتمی ملل متحد در خصوص تحقیقات ساحه پارچین و ابعاد احتمالی نظامی قبلی برنامه هسته‌ای ایران ابراز اطمینان کرد. سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده میگوید تا زمانی که به آن نگرانی‌ها به اندازه کافی رسیدگی صورت نگیرد، هیچ کدام از تظاهرات وضع شده علیه ایران بر اساس این معامله رفع نخواهد شد. اسوسییتد پرس گزارش می‌دهد که توافقنامه فرعی که به نام تدابیر جداگانه شماره 2 یاد می‌شود، از روش عادی مجزا می‌باشد. آن توافقنامه به ایران اجازه می‌دهد با استفاده از کارشناسان و تجهیزات ایرانی در پی شواهد فعالیت‌هایی باشند که تهران برای ساختن سلاح اتمی انجام می‌دهد. ادعاهایی که ایران آن را طی سالیان متمادی به کرات رد کرده است. انتظار برده می شود کنگرس ایالات متحده در ماه آینده پس از ختم رخصتی ها روی تصویب و یا رد آن معامله رای دهد. جیمز جفری سفیر پیشین ایالات متحده در عراق، ترکیه و آلبانیا در زمان ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش درباره آنچه به تازگی افشا شده ابراز تعجب کرده، تاکید می ورزد که نمی توان بر ایرانی ها اعتبار کرد.
I'm increasingly of the view that this administration will do anything to avoid challenging or irritating the Iranians.
این دیپلمات پیشین آمریکایی میگوید من به گونه فزاینده به این نظر هستم که اداره اوباما هر آنچه در توان داشته باشد برای جلوگیری از به آزمون کشیدن ایرانی ها انجام خواهد داد. ایران کشوری بود که در ساحه پارچین در پی ساختن سلاح اتمی بود. من این را میدانم. مدارک استخباراتی را مشاهده کردم. این موضوع به گونه وسیع در کنگره آمریکا تنین انداز خواهد شد و میباید هم شود. کوین مک‌کارتی از سوی دیگر جمهوری خواه و رئیس اکثریت مجلس نمایندگان آمریکا گفته است که این توافق فرعی این سوال را مطرح میکند که دولت چی چیزهای دیگری را از کنگره پنهان میکند. او همچنین گفته است که از طریق خبرگزاری اسوسییتد پرس از موجودیت چنین توافق میان ایران و اداره بین‌المللی انرژی اتمی مطلع شده، نه دولت آمریکا. اگر کنگره ایالات متحده توافقنامه هسته‌ای با ایران را رد کند، رئیس جمهور اوباما تعهد کرده که آن را ویتو میکند. در صورتی که همچو اتفاقات بیفتد، کنگره برای رد ویتو رئیس جمهور دو بر سه حصه رأی نمایندگان را نیاز خواهد داشت. اما استیفن زونز، کارشناس مسائل سیاسی در پوهنتون سان فرانسیسکو میگوید که در مورد توافقنامه فرعی ایران کم اغراق صورت گرفته است. زونز به این باور است که اداره بین‌المللی انرژی اتمی ملل متحد از سابقه خوبه در خصوص نظارت و بررسی فعالیت‌های اتمی در سراسر جهان برخوردار میباشد.
پولیو چیست؟ واکسین این بیماری چقدر در مهار پولیو کمک میکند؟ ویژه برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا.
شنونده های گرامی، پولیو یک بیماری فلج کننده دائمی اطفال زیر سن 5 سال است و تنها رایش استفاده از 2 قطره واکسین است که در همکاری با رضاکاران وزارت صحت عامه و همچنان کلینیک های صحی که در مناطقتان است و کمپاین پولیو را اندازی شده میشه که طفلایتان از این بیماری نجات بدن. میپردازیم و به ادامه این برنامه نیم ساعتی دری رادیو آشنا. روابط پاکستان و افغانستان اخیراً به تیرگی گرایده که حتی سفیران یک دیگر را به وزارت خارجه طلب کرده ابراز نگرانی میکنند و یک دیگر را هشدار میدهند که در صورت تکرار همچو اعمال ممکن فضای روابط دو جانبه که هر دو کشور سخت برای بهبود آن کار میکنند تحت تاثیر قرار گیرد. از سوی دیگر تحلیلگران مسائل سیاسی افغانستان به این باورند که علاج این گونه بازی های اتهام زنی در این است که افغانستان با ارائه هزاران سند مداخله پاکستان پای اسلام آباد را به شورای امنیت ملل متحد و محاکم بین‌المللی بکشاند. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان.
دیروز چهارشنبه پاکستان جانان مسازه سفیر افغانستان مقیم اسلام آباد را به وزارت خارجه آن کشور فرا خوانده، به قول اسلام آباد از موج اتهام زنی های دولت و تبلیغات رسانه های افغانستان علیه پاکستان اعتراض نمود و به همین ترتیب یک روز قبل از آن شام روز سه‌شنبه وزارت خارجه افغانستان ابرار حسین سفیر پاکستان مقیم کابل را به وزارت خارجه فراخوانده در پیوند به شلیک سلاح‌های سنگین از آن سوی مرز بالای پسته‌های مرزی افغانستان در منطقه دوکلام ولایت کنر نگرانی‌های خود را ابراز کرد. تحلیلگران مسائل سیاسی افغانستان مقیم کابل این گونه بازی اتهام زنی ها را یک عمل تکراری دو کشور خوانده میگویند برای افغانستان که توانایی لازم برای تقابل را ندارد لازم است که قضیه مداخلات پاکستان و حمایت پاکستان از تروریسم بین المللی به شورای امنیت ملل متحد و محاکم بین المللی کشانیده شود. وزیر صافی استاد فاکولته حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل راجع به روابط پاکستان و افغانستان روشنی انداخته گفت که حالا روابط افغانستان و پاکستان به حدی رسیده است که چیزی را که میگویند باید عملی بکنند و فضای اعتماد دیگر تمام است. پاکستان باید اصلاح شود. اگر هم نیت بخواهد باید پالیسی خود را تغییر بدهد. آقای صافی در مورد اعتراض اخیر پاکستان در مورد تبلیغات در رسانه‌های افغانستان علیه پاکستان پاسخ داده گفت که این موضوع نیز با منطق همخوانی ندارد.
مطبوعات آزاد در هیچ نقطه دنیا که جلوش به فرمایش گرفته نمیتونه که این گپ بزن و این گپ نزن. ملت افغانستان که قربانی میته، که به عذاب میشه، که تکلیف میته، که از بین میره. هیچ کس حتی حکمای خود افغانستان، نه رئیس جمهور، نه حکومت وحدت ملیش، نه صدر اعظم بهش حق داره، نه رئیس جمهور حق داره و نه میتونه جلو وزیری بگیره که چیز نگوی. یک گپ بی‌معناست.
دکتر جعفر مهدوی عضو کمیسیون امور بین المللی ولس جرگه با این باور است که با توجه به کهنه بودن مسئله بحران اعتماد میان افغانستان و پاکستان ضروری است که افغانستان پای پاکستان را با شورای امنیت سازمان ملل و محاکم بین المللی و حتی ادارات سازمان ادارات سازمان های حقوقی من جمله حقوق بشر بکشاند.
باید پای شورای امنیت سازمان ملل متحد در این قضیه کشانده شود و حکومت افغانستان از طریق مراجعه بین المللی و ولی صلاح پای حکومت پاکستان را و محسن نظامی پاکستان را که به هزاران اسناد موجود هست نقش آیسای و نقش وضعی پاکستان برای حمایت از تروریسم بین المللی باید به محاکم بین المللی و مشخصا به شورای امنیت کشانده شود.
اما برخی آگاهان مسائل سیاسی دیگر به این باور هستند که عنصر قدرت در روابط کشورها که نسبت به همدیگر شکل می دهد عمده می باشد تا قوانین و حقوق بین الملل. سخی محمدی استاد حقوق بین الدول در پوهنتون کابل حتی موقف قبلی حکومت وحدت ملی را که در ابتدا تلاش کرد دوستی با پاکستان را به قیمت ناراض کردن دوستان دیگر در منطقه خریداری نماید مورد انتقاد قرار داد.
چی در تعاملی که آغوش را 180 درجه باز کردند و تمام او همپیمانها و دوستای را که ما در چی در دور و نزدیک خود ما داشتیم تمام ایار قربانی روابط با پاکستان کردند. از دید من نه او عقلانی بود و نه هم امروز تقابل بسیار جدی.
شماره دیگر از تحلیلگران مسائل سیاسی مقیم کابل هم به این عقیده هستند افغانستان ابزارهای متعدد دیگر دارد و حکومت افغانستان باید از این گزینه‌ها استفاده بهینه بکنند. به قول این تحلیلگران آمریکا یک متحد استراتژیک افغانستان است و آمریکا یقینا این ظرفیت را دارد که از موقف برحق و مظلومانه افغانستان برای رسیدن به صلح و همچنان برای مانع شدن پاکستان از حمایت از تروریستان بین‌المللی که در پاکستان موجود هستند وارد عمل شود.
رادیو آزادی در اینترنت تازه‌ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین که از هفته صبح تا هفته شام روی همین موج نشرات داره. ولی کنون شما آواز ما را از واشنگتن میشنوید. تنش ها میان اسرائیل و فلسطینی ها به دلیل طرح اعمار یک دیوار امنیتی در نزدیکی یک شهرک فلسطینی توسط اسرائیل و حبس یک وکیل فلسطینی که دست به اعتصاب غذایی زده است به گونه قابل توجه افزایش یافته است. وکیل فلسطینی پس از 2 ماه اعتصاب غذایی در اعتراض به بازداشت بدون اتهام خود بیهوش شده است. زلتکا هوک خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش دادن میگوید که حملات اخیر بر محافظین سرحدی اسرائیلی مثال دیگری از نارامی‌های در حال رشد در منطقه میباشد. رویا زمانی برگردان این گزارش را تقدیم می‌دارد.
فلسطینی‌ها در داخل و خارج در حمایت از محمد الان که در اسرائیل به اتهام ارتباط داشتن با گروه‌های جهادی اسلامی بازداشت شده دست به مظاهره زدند. الان ارتباط با گروه‌های جهادی را رد می‌کند. پس از یک روز طولانی مباحثات، محکمه عالی اسرائیل اعلام کرد که الان در شفاخانه باقی خواهد ماند، اما باید زولانه های او برداشته شود و خانوادهش اجازه ملاقات را خواهد داشت. احمد التبی یک عضو پارلمان عرب تبار اسرائیلی می گوید که در مورد صحت این وکیل فلسطینی بحث های طولانی انجام شده است.
سمعت المحکمه لتقریر مفصل.
ما در مورد صحت الان به گزارش دکتر او در عقب درهای بسته گوش دادیم که او را در بخش مراقبت‌های جدی شفاخانه مورد معالجه قرار داده است. قضات خواستند گزارش صحیح الان به منظور نگهداشت محرمیت طبی او محرم نگه داشته شود.
الان از قسمت دماغ آسیب دیده و تا هنوز معلوم نیست که این بیماری او قابل برگشت است یا نه. در همین حال فلسطینی های مسیحی در کرانه غربی در شهرک بیت الجلال علیه اعمار دیوار امنیتی بین شهرک های یهودی نشین هارجیلو و شهر آنان دست به مظاهره زدند. اختم جیجازین کشش مسیحی باشنده شهر بیت الجلال می گوید که این اقدام اسرائیل باعث انزوای شهرک آنان می شود.
اسرائیل ملیتری و اسرائیل گورنمنت دیسید تو کنفیسکیت دیس لند تو کات اول دیس تریز.
اردو و حکومت اسرائیل تصمیم دارند تا این منطقه را غصب کرده، تمام درختان آن را قطع کرده، آینده فرزندان ما، اجتماعات ما و جامعه مسیحیان ما را با اعمار این دیوار به بهانه حفاظت از منازل رهایشی از بین ببرند.
بعد از این که گفتگوهای صلح با حمایت ایالات متحده بدون کدام نتیجه در سال 2014 به پایان رسید، خشونت‌ها میان اسرائیل و فلسطینی‌ها در ماه جولای دوباره زمان اوج گرفت که اسرائیل در واکنش به حملات غزه بمباردمان چند هفته‌ای را برا انداخت.
با خدا تنگ است دلم، تنگ است دلم، تنگ است دلم، با خدا تنگ است دلم، تنگ است دلم، تنگ است دلم، نه و آتش میگیرد، نه و آتش میگیرد، نه سخم موت میشود، مگر سنگ است دلم، سنگ است دلم، سنگ است دلم، مگر سنگ است دلم، سنگ است دلم، سنگ است دلم.
خلاصه چند خبر. جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور افغانستان اتهامات ملیشه سازی علیه خود را شدیداً رد کرد. برنامه غذای جهان میگوید که 30% جمعیت افغانستان نیاز به کمک‌های غذایی دارد. اردوی پاکستان میگوید که در اثر حملات هوایی نیروهای آن کشور بر یک منطقه قبایلی در شمال غرب آن کشور در نزدیکی مرز با افغانستان 43 تن رو کشته شده است. مقامات تایلندی میگویند که در بمب‌گذاری مرگبار اخیر در یکی از اماکن مذهبی بنکاک کدام گروه بین‌المللی دهشت‌افکنی دست ندارد. ملل متحد از وقوع احتمالی قحطی در یمن هشدار داد و گفت که میزان درد و رنج ناشی از جنگ در آن کشور دور از فهم و درک است. پاکستان میگوید که خواستار تقویت روابط دفاعی با روسیه میباشد. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان امروز گفت از آنجایی که روابط خوب بین دو کشور موجود است، اسلام آباد میخواهد همکاری های دفاعی نیز بین پاکستان و روسیه افزایش یابد. گروه مسما به دولت اسلامی یا داعش مسئولیت بمب‌گذاری در قاهره پایتخت مصر را به عهده گرفت. پلیس میگوید که در آن انفجار ده ها تن به شمول 6 منصوب پلیس زخم برداشتند. بریتانیا و فرانسه برای جلوگیری از عبور غیرقانونی مهاجرین از کانال انگلیس یک مرکز جدید سوق اداره را در شهر بندری کلی در فرانسه ایجاد می‌کنند. قرار است توافقنامه ایجاد این مرکز بین وزیر داخلی بریتانیا و همتای فرانسوی او در فرانسه امضا گردد. پایان خبرها.